بحث ما دوستان عزیز در علم و اصول در باب اصالت البراءه بود و اگر یادتون باشه ما روایات گوناگونی را در باب اصالت البراءه نقلی خوندیم. و آخرین حدیثی را که خوندیم حدیث الناس فی سعت ما لم یعلمون بود. حالا از جمله روایاتی که ادعا شده روایتی است با عنوان کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحر. این روایت را خب از نظر سند هم بحث شده پیرامونش، از نظر مفاد و دلالت هم بحث شده و فقها در بحث اصالت البراءه نقلی آوردنش، یعنی در اصالت البراءه نقلی که دلیلش روایات است، دلیلش آیات است، این روایت را هم ذکر کردن. آقا کل شیء مطلق، ببینید ما قبلا 4 روایت خوندیم که درش این کلمه آمده بود کل شیء لک حلال، اما اینجا کلمه حلال نیامده، کلمه مطلق آمده کل شیء لک مطلق، کل شیء مطلق حتی یرد فی النهر. این روایت را از نظر سند باید سندش رو نگاه کنیم و بعد سندش هم بیاریم براتون بخونم و اشاره کنیم که حالا انشالله فردا دیگه من اون رو سند رو تو خانه نداشتیم نگاه نکرد. در باره کلمه مطلق، مطلق در روایات هست از ماده اطلاق دیگه، اطلاق از ماده تلقیه، تلقیه یعنی رها، رها. به همین جهت به زنی که طلاق داده شده میگن طالق، میگن مطلقه، چون رها میشه دیگه، ایشون قید و بندی نسبت به شوهر نداره، الغی نسبت به شوهر نداره، لذا طالق میگیم، مطلقه میگیم، طلقه میگیم، طلاق هم میگیم. مطلق از همین باب دیگه، باب افعالشه، اطلقه، یطلق و اطلاق. منتها طلقه اصطلاح شرعی است، یعنی مجاز شرعی بوده که دیگه الان اونقدر استعمال شده که وضع تعینی پیدا کرده. ببینید وضع تعینی یعنی اول مجاز لغوی بوده بعد به مجاز شرعی تبدیل شده و مجاز شرعی هم اونقدر تکرار میشه که میشه وضع تعینی. اینو میگن وضع تعینی. وضع تعینیش به معنای رها شدن است، وضع تعینیش به معنای طلاق دادن است. طلق یطلق، مطلق مطلق. اما به باب افعال که میره، یعنی اطلق میره، در مورد کلام استعمال میشه، میگن اطلق الکلام. اطلق الکلام یعنی کلام را رها کرد. کلام را رها کرد یعنی چی؟ یعنی کلام را بدون قید و بند آورد. پس از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها، اطلق نقطه مقابل قیده. قیده یعنی دارای قید. مثلا ببینید میگیم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این قیده را و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکم قیده. حالا بحث میکنیم این قیدی که اینجا آمده آیا قید توضیحیه یا قید احترازیه. قید دو جور داریم، قید تأکیدی داریم، قید احترازی هم داریم. ما به قید تأکیدی قید توضیحی میگیم، یا نه اصلا تعبیر کنید قید تأکیدی یعنی همون اولی، قید توضیحی یعنی باز همون اولی ولی توضیحش، قید احترازی یعنی در حقیقت ما احتراز میکنیم و پرهیز میکنیم از یک چیزی. وقتی من میگم عالم فقیه را اکرام کن، معناش اینه که عالم نحوی اینا نمیخواد اکرام کن. آقا این حقوق مال عالم فقیهه، این کتاب مال علمای فقیه هستن، نه مال علمای نحوی، اینو از اون کتاب دیگه بده. ربائبکم اللاتی فی حجورکم، الان مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه در تفسیر الفرقان میگه قید احترازی است، یعنی ربیبه اگر در تهران باشه حرام نیست، آقا مادر را در مشهد گرفته، ربیبه را در تهران گرفته، عیبی نداره چون دو تا شهره. اما اگر در خانه باشه نه، حق نداره بگیره. نگاه کنید، ولی کل فقهای شیعه استفاده کردن این قید، قید توضیحیه، قید تأکیدیه. یعنی آقایی که از قدیم گفتن هر که گاو را خواست گوساله رم خواست، مادر را گرفتی خب بچه رم باید خواسته باشی در واقع، تموم شد را. یا کنید خیلی اتفاق میفته. یک عامل اختلافی ما خیلی توی جریانات بودیم، مثلا طرف وقتی که زنیش حالا طلاق داد یا فوت کرد، میره یک زن دیگه میگیره، خب بچه داره دیگه، او زن دومی رو میگیره که بچه ها جم، بعد او هم گایی بچه ها جم نمیکنه. از همینجا بعضی اختلافات شروع میشه خیلی. اما بعضی ها نه، زنهای فهمیده خیلی واقعا فهیمه که زیاد هستن از این قبیل، الحمدلله. نگاه کنید دوستان عزیز، این رو میگیم قید توضیحی داریم، قید تأکیدی داریم، قید احترازی داریم. در مقابل مقید اطلاقه. اصلا لغویین آقای وقتی که لغت رو معنا میکنن، اصل اولیه اینه که به ترادف، مترادف معنا کنن. مثلا میگن باع شرا، باع شرا، یا به زد معنا کنن از باب تعرف الاشیا به ازدادا. اما این که بیان به جمله اسمیه معنا کنن، بگن البی مبادلت و مالن به مالن، ای اشتباهه. لذا مصباح المنیر را کسی لغوی نمیدونه، اون تعریف احنافه که شیخ انصاری آورده و همه را تو دام انداخته و فقها را گیر انداخته که هزار صفحه در باره و کلمه نوشتن، در حالی که جمله شاگرد ابو حنیفه، نه جمله لغویه نه جمله حدیثه. وقتی تبار شناسی نکنیم و خواستگاه یک مطلب را ندونیم، ببینید سالها و روزها سر یک کلمه بحث میکنیم که بعد معلومه که هیچ چی اصلش نبود. بله بله، کی تعلیف میکنه؟ نه نه تصنیم،
اونجا نه، صفات جلوتر.
ها پس صفات جلوتر آورده، تصنیم کنه شیخ انصاری آورده. به هر حال دیگه خیلی خوب دیگه، اصلا بله. منظوری که دوستان عزیز، ما الان اونی که لغوی یا به مترادف معنا میکنه یا از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها به زد معنا میکنه. اطلق الکلام نقطه مقابل قید الکلامه. کلام را مطلق آورد یعنی رها کرد، قید و بندی براش نیاورد. مثل این دو موردی که الان در درس فقه خوندیم که مطلقه، من منظورم این بود که یعنی قاعده اصولی را در فقه تطبیق بدیم، یعنی تطبیق بدیم که اطلاق یعنی چطور از جمله در میاد. برای همین تأکید دارم که خیلی اصطلاحات علم اصول در فقه تطبیق پیدا کنه. اینجا میگیم آقا ربائبکم اللاتی قیده، یا اون قیدی را که مثلا فرض میکنید، ببینید لا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. این ان اردنا الان قید چیه؟ صاحب اصول فقه میگه آقا این قید احترازی نیست، این قید توضیحیه، قید در واقع که مفهوم نداره. لذا میگن قید اگر احترازی باشه مفهوم داره، اگر چنانچه توضیحی و تأکیدی باشه دیگه مفهوم نداره. آقا این معنای مطلق روشن شد؟ معنای مطلق در مقابل مقیده. قید برای احترازه، قید برای بیانه، قید برای تأکیده. یک کلمه من یادم رفت بد نیست بگم، در همون وربائبکم اللاتی مذهب ظاهریه، یعنی پیروان علی ابن داوود ابن خلف اصفهانی متوفای 270، خب که ابن حزم اندلوسی متوفای 454 صاحب کتاب المحلا، یکی از طرفداران و ناشران مذهب ظاهریه هست. شما الان محلا را مراجعه کنید، ما نص همینجا را در کتاب مناهج المعلفین فی الفقه مقارن آوردیم، اصلا دو صفحه را تو کتابمون زیراکسش آوردیم کتابه شد با عنوان نص من المحلا. اول آخاندیم ویژگی هاش را توضیح دادم، بعد گفتم نسون من المحلا، همین را بردیم. قیدر ظاهریه معتقدن که شما، چرا میگن ظاهریه بینا؟ میگن هر قیدی که در قرآن هست باید عمل بشه، شما حق ندارید قید رو تعطیل کنید. هر قیدی که در روایت هست باید عمل بشه. لذا به همین جهت در المحلا اونقدر روایت استشهاد میکنه که رشید رضا میگه من در دارالکتب تیموریه، در کتابخانه تیموریه مصر، هر وقت این کتاب رو میدیدم میگفتم آیا این کتاب منتشر خواهد شد روزی که قد حدیث توش هست؟ ابن حزم یا بونید؟ اونا هیچ قیدی احترازیه ندارن، تمام قیدها در نزد ظاهریه اعمال باید بشه، اعمال باید بشه، فی حجورکم باید اعمال بشه. قید توضیحی احترازیه اگر تعبیر کرد، نگاه کنید تمام قیود در نزد ظاهریه احترازیه هست، نه قید ظاهریه و تأکیدیه. مثلا دقت کنید تعبیر را اگر اشتباه کردم تسامح شد درست کنید. چی؟ او را باز براش جواب دارن، همونجا برید مراجعه کنید جواب دارن. ببینید پس بنابراین ظاهریه تمام، آقا شما داره میگه که فلیکتب بینکم کاتبون بالعد، الان اونو معتقدن اگر معامله معاملهی باشه که در صغار و خصاص نباشه، در چیز جزئی، شما باید حتما مکتوب داشته باشه، چون قرآن میگه فلیوم للولیو. شما در مثلا فهم میکنیم که خیلی از موارد که در جاهای مختلف من تذکر دادم، یا بینید اون حدیث شریف میگه کل شیئن، اول لفظ کل میاره که از الفاظ عموم است، و به قول مرحوم آیت الله آقای عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در همون کتاب دروسان فی اصول الفقه میگه سه لفظ داریم که دلالتش بر عموم وضعیه، بالوضع کل یا و الفاظ عموم مثل من و ما استفهامیه و شرطیه، و دو نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نفی، سه جمع محلای بعد مثل المطلقات، مثل انتم عاکفون فی المساجد. ولذا از همین انتم عاکفون فی المساجد آقای دکتر صادقی استفاده میکنه که اعتکاف در هر مسجدی ولو مسجد جزئی محلم جایزه، چون المسجد داره. کل شیء، روایت میگه هر چیزی برای تو مطلق است، یعنی بدون قیده، قیدی نداره، لا قید فی، حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه یک منعی، نهی نشانه منع است. حالا یعنی شارع فرموده باشد به صیغه نهی لا تأکل، شارع فرموده باشد به صیغه جمله خبریه لا یأکلهو ولی ازش نهی استفاده میشه، به هر دلیلی باشه، نهی در اینجا نماینده ی حرمت است. هر چیزی برای تو مطلق است تا زمانی که یک نهی از نهی شارع بهش رسیدی و وارد شد. این روایت ها آیون. خب آیا در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه یا در هر دوی؟ الان برداشت بزرگان ما دیدی دیگه از روایات قبلی فرق کرد. آخوند یک روایتی را آورده بود برای شبهات حکمیه و وضعیه که مرحوم شیخ نیاورد. مرحوم شیخ باز یک روایتی را عام آورده بود که آخوند نیاورده بود. آقای خویی و بزرگان دیگه که کتاباشون نگاه کردیم اینا باز فرق گذاشته بودن. الان در این روایت مدعی شدن که این روایت ظهور در جمله در شبهه حکمیه داره. چرا؟ چرا؟ چون که سیاق اون روایت قبلی را که در شبهات موضوعیه آقایون مثال زده بودن یادتون هست؟ این بود حتی یتبین لک، برید تا شکار بشه، او مثلا یا در بله او بینه، حتی یتبینه لکه بینه، یعنی آشکار بشه. اون حتی یتبینه لکه بینه مثلا گفته بودن ممکنه شما ظاهرش بگید آقا شبهات موضوعیه، بینه بیاد یعنی دلیل بیاد. اما اینجا میگه کل شیء لکه مطلق حتی یرد فیه نهی، نهی که در مورد شبهات موضوعیه نیست، اون شبهه موضوعیه که قبلا نهی آمده اشتباه از نوعی منه، یتبین لک نیست. یرده فیه نهی است. لذا آمدن ای رو بر شبهات و حکمیه حمل کردن. پس بنابراین دوستان عزیز، این روایت در شبهات و حکمیه وارد شده و از این جهت اطلاق دارد که تمام شبهات و حکمیه تحریمیه را، شبهات و حکمیه تحریمیه را شامل میشه. هر شبهه تحریمیه که وجود داشت و شما شک داشتید، بدانید که کل شیء لک حلال. این از این جهت مشکلی نداره. و اتفاقا نزاع بین اخباریان و اصولیان هم همیه، که اخباریان در شبهات و حکمیه تحریمیه قائل به براءت نیستند و ما اگر بتوانیم این روایت را سربلند کنیم و از نظر سند و دلالت این روایت را کامل کنیم، جوابی برای اخباریان هم میشه، چون اخباریان اولین کسیانی بودن، اول من فصل بین شبهات الحکمیه و الموضوعیه الاخباریین. قالوا ان شبهات حکمیه تحریمیه، البته نه وجوبیه ها، در شبهات حکمیه وجوبیه اونا هم اصالت البراءه جاری میکنن اخباریان، در شبهات حکمیه تحریمیه میگن آقا اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کن، از احتیاط دور نشو. پس بنابراین دوستان عزیز، این روایت اگر چنانچه عرض به خدمت شریف با سعادت شما اعمال کنیم، خیلی خوبه، هم برای شبهات و حکمیه هست، حکمیه وجوبیه، هم شبهات و حکمیه تحریمیه، و در مقابل اخباریان یک دلیلی خواهد بود. اخباریان در مورد شبهات و حکمیه تحریمیه قائل به اصالت الاحتیاط شدن، یعنی اونا گفتن آقا عقل میگه شما احتیاط کن، شرع میگه شما احتیاط کن، اخوک دینک فحتت لدینه. البته یادتون باشه ها، مولا محمد امین استرابادی رحمت الله علیه، یعنی خود رئیس فرقه اخباری ها، همون کسی که اول از نظر علمی، آقایون من بارها گفتم، هم مولا امین استرابادی مرد ملاییست و هم فتاوی عجیبی داره، دو رساله درباره طهارت خمر داره. ایشون بعد از اردبیلی جز اتباع اردبیلیست که خمر را طاهر میدونه، حرام هست، بل اجماع هم حرامه، ولی در نجاستش اختلافه. قدمای ما مثل صدوقین و قدیمین اینا میگفتن خمر پاکه، باز بعد از اون دیگه همه گفتن نجسه، تا زمان مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی متوفای 993. بله بله بله، مسکر رو پاک میدونن. آی خویی در فتواشون پاک نمیدونن، اشتباه نکنید، در فتواشون پاک نمیدونن، ولی مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی در ذیل آیه شریفی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، در ذیل این آیه شریفه مرحوم آقای دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه در پاورقی می نویسه، از قدمای ما صدوقین قدیمین اینا قائل به طهارتن، از متأخران مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم مولا امین استرابادی، مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، اینا همه فاضل سبزواری، فیض کاشانی، اینا قائل به طهارتن. و من المعاصرین آی استادون آیت الله خویی. بعد اگر کسی بگوید که آقای خویی که در رساله‌هاشون نوشته نجس، میگه ها در سر درس آقای خویی میگفت باکه، ولی جرأت نمیکردی فتوا را بده. این نکته هم آقای صادقی داره در ذیل اون فرمایش در پاورقی مینویسه، در تفسیر الفرقان. این آقای دکتر محمد صادقی هم ملای آقای دانشمنده ها، تو آرام نظریات خاصی داره، قرآن محور خبر واحد را قبول نداره، ولی زم مورد طرد علما واقع شد. ولی الفرقان به لحاظی اگر از المیزان بهتر نباشه، تالیتل به المیزان ها، خیلی مخصوصا ادبیاتش ادبیات عرب امروزه، ولذا در دنیای عرب هم خیلی جایگاه داره. خلاصه دوستان عزیز، مولا امین استرابادی که همچی آدمی است خدمتتون عرض کردیم و هم ملای هم آرا و نظریاته، برخلاف اون چی که ما از اخباریون در نظرمون هست که یک آدمای تنگ نظره نمیدونم فلان فلان شده ای هستن، این جو را ملتهب میکنه در اون دوره در رسائل که میخونیم. و خیلی وقتا شیخ انصاری هم آقایون چون مطالب را با واسطه نقل کرده، حقیقتا اون عین مطلب اخباریون بهشون نرسیده. شیخ یوسف بحرانی هم اخباریه ولی بیشترین استشهادات اصولی رو داره و خودش از اخباری ها تعجب میکنه که این کار این عوام الناس آقا این یک چیزی به دستشون میرسه دیگه خود رعیی میکنن. مولا امین استرابادی معتقده در شبهات تحریمیه حکمیه و در شبهات تحریمیه موضوعیه با شما احتیاط کنید، در حالی که سایر اخباریین مثل شیخ یوسف بحرانی میگه فقط در شبهات حکمیه تحریمیه فقط باید ما احتیاط کنیم، موضوعیه لازم نیست. پس ببینید دوستان عزیز، اگر ما به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی سر و تهش جمع کنیم و بتونیم استشهاد کنیم، یک، آیا بر کل شبهات چه موضوعیه و چه تحریمیه دلالت داره؟ این یک احتمال. دو، فقط بر شبهات تحریمیه یا حکمیه دلالت داره، حکمیه تحریمیه کما قال الاخباریون، و اخباریون گفتن احتیاط میکنیم، ما میگیم نه برایت، یا نه عده ای آمدن مثل مولا امین هم شبهات تحریمیه حکمیه و هم شبهات تحریمیه موضوعیه را استثناء کردن، پس کل شیء بر ما ادای او دلالت خواهد داشت. اخبارین چی میگن در مورد این روایت و نظیر این روایت؟ اخبارین میگن ادله احتیاط حاکم بر این روایته، ناظر به این روایته، از باب حکومت مقدم میشه. یعنی ما نمیخوام بگیم این عام است، حالا شما بگید عام، چرا اتفاقا لفظ عام داره، این نکته بد نیست ها، لفظ عام داره پس تخصیص خورده، کل شیء این عام است ولی در شبهات تحریمیه حکمیه، حکمیه تحریمیه هر کدوم بگید تخصیص خورده، یا به قول مولا امین در شبهات تحریمیه حکمیه و موضوعیه تخصیص خورده. اما علمای اصول، علمای اصول میگن اگر مدعی شدیم که تمام شبهات را شامل میشه که نه ملمت، اگر شبهات موضوعیه را شامل نشه حداقل حکمیه را به طور مطلق شامل میشه. تا باز ببینیم دنبالش چی میفرماید. و صلی الله علیه.